شما هیچ وقت که فکر یعنی مهاجرت اینا نداشتین؟ داشتین یعنی بریم چند سال خارج از کشور بمونیم؟
بله طبیعتاً مثل همه ایرانی هایی که فکر میکنن اون بر آب بهشتی است، ما هم این بهشت رو در ذهنمون تصویر داشتیم. چند تا از دوستانمون خیلی شدیداً تشویق کردن که باید رفت. یکی از اونا خدا بیامرزدش آقای بیژن سمندر بود، ترانه‌سرا و شاعر و خیلی آدم خوبی بود. که آقای هاشم محجوب سردبیر مجله اطلاعات هفتگی بود و با هم خیلی رفت آمد داشتیم. اونا شروع کردن دیگه آگهی خونه و وسایل خونه همه چی رو فروختن، ما هم به تبع همین کاری کردیم و خوشبختانه پدر مادر من در حیات بودن. من یک لحظه دیدم که من برم اینا رو نمیتونم تنها بودم و همین باعث شد که نه، ولی با اینها رفتم و اونایی که رفتن منم رفتم. یه 5-6 ماهی رفتیم، خیلی پیشنهاد کار در همین رسانه های اون موقع رادیو بود بیشتر، دادن رو پیشنهاد های خوبی اینا، دیدیم نه اصلا نمیشه و برگشتیم و تا الان در خدمت این فرهنگ و ملت و عشقمون اینجاست. من دانشجویی که بودم در واقع باید یه پایان نامه می نوشتیم دیگه. پایان نامه من عشق به تاریخ خیلی داشتم، هنوزم دارم. این بهترین برای اساس خیلی ها که رمان می خونن کتاب چیزی من تاریخ بود. پایان نامه بر اساس تاریخ سیاسی ایران از زمانی که در ایران به اصطلاح اولین رابطه دیپلماتیک رسمی بین ایران و انگلیس انجام شد که برادران آنتونی شرلی بودند آمدند در زمان صفویه، من اون بهانه‌ای شد که از اونجا شروع کنم که تاریخ ارتباط ما با دول خارجی چجوری بوده، در چه نقاطی ما موفق بودیم، در چه زمانی ما واقعا از جهت استعماری به ما تحمیل کردند استعمار رو، و به همین جهت به این نتیجه رسیدم که این تاریخ رو ما که از مشکلات جامعه ما در طول سالهای گذشته تا همین لحظه‌ای که هستیم، تاریخ رو ما نمیخونیم، تاریخ علاقه نداریم. اگر خاطرتون باشه در همون دانشگاهی که ما بودیم، کسایی که رفته بودم دانشگاه رشته تاریخ قبول شده، ما دلمون براشون این مردم دانشجوی دلمون چون میشه این طفلک فردا که لیسانس گرفت میشه معلم تاریخ دیگه، جایی نداره که راستش دبیرستان ها تاریخ درس میده. در صورتی که تاریخ یکی از واجب ترین و لازم ترین و مهم ترین درسی است که در دانشگاه های ما باید بهش به بهترین شکل پرداخته بشه که متأسفانه این کار نشده، نه در اون رژیم نه در الان، فردا رو نمیدونم. و اون جمله‌ای که میگن گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ دیگه. به همین جهت من این که پایان نامه بر اساس تاریخ سیاسی ایران نوشتم و اون زمان به این نتیجه رسیده بودم که عنوان کتاب اینه، نه چپ نه راست، هم چپ هم راست، و ما باید نه وابسته به این بلوک باشیم. اون موقع بلوک شرق و غرب کاملا دیگه دو قطبی بود جهان، و ما می‌خواستیم بگیم که ایرانی نباید وابسته به هیچ کدوم از این بلوک باشه، باید خودش باشه، مستقل باشه، و تا زمانی هم این اتفاق نیفته ما گرفتاریم. منتها استقلال هزینه می‌خواد، تاوان می‌خواد به اصطلاح، که الان داریم به مقدار زیاد این تاوان و این هزینه‌ای که می‌خوایم مستقل باشیم رو داریم می‌دیم. و انگیزه من برای این کتاب نوشتن این کتاب این 24 سالم بود، خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. بررسی خیلی در واقع کال بود، شکافانه است، مقایسه بود با کشورهای فرانسه، مصر، از تاریخ خودمون صفویه، زمان نادر، زمان شاه عباس اقتدار ما چه موقعی بوده، شکست ما چرا به وجود اومده، قاجاری چرا ظهور کرد، همینا اومده و چیزهای جهانی هم درش هست. در واقع مقایسه هایی که با کشورهای دیگه شده فکر میکنم کاری بدی نشد. حالا چلی یک نسخه شو میدیم خدمتتون یه مطالعه بکنیم.
خب بعدش هم که رفته بعد از پیروزی انقلاب هم که رفتیم مجله جهاد رو با انداختیم که توضیح دادین اونجا رسید.
بله.
چند شماره منتشر کردید و سردبیر مجله کی بود؟
جهاد سردبیرش بنده بودن.
بله.
و تقریبا یک سال خورده اون مجله رو ما منتشر کردیم. بعد آقایون دیگه خودشون یاد گرفته بودند و آموزش دیده بودند، خودشون ادامه دادن، ولی بعد از یه مدتی شاید یک دو سال بیشتر طول نکشید که تعطیل شد. مجله جهاد تعطیل شد دیگه، تداوم پیدا نکرد.
خب بعدش هم وارد مجله پیام انقلاب شدیم.
بله.
اونجا چه سمتی داشتیم؟
اونجا هم سردبیر بودم متاسفانه، هر جا ما میریم سردبیر میشیم دیگه. اونجا هم تقریبا نزدیک یک سال طول کشید. اونجا من یه آدم بسیار نازنینی مسئول در واقع این انتشارات و کارهای فرهنگی سپاه بود، آقای محسن شریف خدایی، بسیار جوان نازنین و خوب و واقعا خدا محوری بود و من از اون خیلی چیز آموختم. از من خیلی کوچکتر بود ولی من ازش خیلی چیز یاد گرفتم. خیلی
خب ما بعد از مجله جهاد کجا رفتیم؟
بعد از مجله پیام انقلاب.
خبر بزرگی؟ نه، هم پیام انقلاب.
بعد از مجله پیام انقلاب ما برگشتیم دوباره به وزارت ارشاد. بله. وزیر فکر میکنم آقای دوزوزانی بود اگه اشتباه نکنم. مدتی هم اونجا بودیم و بعد شرایط اونجا دیگه به شکلی شده بود که خیلی از دوستان ما بازنشسته کردن خودشون و یه عده‌ای هم که ما سنمون نمیرسید بازنشستگی یه خورده چیز کردیم که بازخرید بشیم و بازخرید کردم. بعدش یک سال خورده من تقریبا دو کار شخصی و خانوادگی و اینها می‌دیدم. بعد یه روز توی که این دکای روزنامه فروشی دیدم مجله‌ای در اومده به اسم دنیای سخن و خیلی کنجکاو شدم، چون تاریخچه این مجله رو من خودم اسمش گذاشته بودم و خودم برنامه‌ریزیش بودم و تعجب کردم بعد از انقلاب این چجوری در اومده. برق زدم بودم، خیلی ناراحت شدم. این مجله ای که قرار بود یه چیز دیگه باشه، شبیه مجله سخن مرحوم خانلری باشه، من برق زدم جدول و نمیدونم عکسای آنچنانی و یه مجله زرد، در واقع یه مجله زرد. ناراحت شدم و خب داستان این که من در جریان بودم از این قراره. زمان که من اداره مطبوعات بودم آقای دکتر کریم پور مدیر کل مطبوعات بود و شاگردای دکتر خانلری و ما روزای چهارشنبه میرفتیم محفل آقای خانلری. یه روز مرحوم انجاوی هم بود، انجاوی شیرازی. من به انجاوی گفتم شما، خودم خجالت میکشتم به آقای دکتر خانلری بگم اگه میشه از آقای دکتر اجازه بگیرید ما این مجله سخن ایشون رو تداوم بدیم، در بیاریم، از اسم ایشون هم به یه شکلی استفاده کنیم. بعد رفت و خلاصه در گوشی با ایشون صحبتی کرد و من قیافه دکتر خانده دیدم خیلی خوشحال به نظر اومد. گفت بله حتما، خیلی ما رو تشویق کرد و ما آمدیم دیگه. خیالمون راحت شد که ایشون مسئله ندارند. اون موقع در ارشاد وزارت اطلاعات فرهنگی اون زمان کسایی که در اونجا کار میکردن حق گرفتن مجوز نداشتند، برعکس الان که دیگه همه میدونیم. قرار شد که یکی از بستگان یا من یا آقای دکتر کریم پور یکی از فامیلامون رو معرفی بکنیم به شرایطش داشته باشه بیاد. یه روز من گفتش بیا، من برادر خانمم، شرایطش داره، این پرسشنامه اینا رو براش پر کن و همین کارش بکنه که ما مجوز بدیم. و ایشون اومد آقای شمس‌الدین سولاتی دهکردی، بعدا بیامردتش بردم و به نام ایشون درخواست کردیم و بعد از اون پروسه اداریش مجوز نشریه در همون زمان قبل از انقلاب آماده شد. منتها دیگه با انقلاب برخورد کرد و ما منتشر نشد. تا بعد از انقلاب این مجله زرد رو من دیدم، خیلی ناراحت شدم. به آقای سلطی زنگ زدم خونهشون، گفتم آقا دکتر خانلری هم زنده بود، اینو ببینه من خجالت میکشم، این چه نشریه، چیه چیزی به همون سه دنیای سال. گفت آخه شما رو من پیدا نکردم و نبودید و نمیدونم. گفتم رفته بود نیست و دیگه کار نمیکنه و اینا. برزدی قرار گذاشتیم ایشون رو دیدیم و اومدیم مجله سپورت کن. گفت باید شما خود برام اومده. اومدیم و چند نفری از دوستان رو دعوت کردیم، اومدن همکاری رو در همین دفتری که الان هستیم و این مجله رو شکل دیگه با انداخت. تا سال 81 تقریبا چیزی بوده 14-15 سال، 2-3 سال هم به همون شکل زرد و ناش منتشر میشد، ولی زمانی که ما بودیم 14 سال تقریبا.
پس روزنامه ایرانیان
دیگه شما؟ چرا؟ روزنامه ایرانیان در فاصله ای که من دنیای اسکان رو متشکل می کردم سال 76 بود که آقای دکتر کمال حاسد جوادی یه سابقه مطبوعاتی داشت در کیهان فرهنگی اون زمان، یه کارهایی می کرد و معاون آقای حاتمی هم بود، با من یه ارتباط دوستی هم داشت. یه روز اومد دفتر، اومد همینجا، گفتش که آقای خاتمی به من پیشنهاد دو کار رو داده، یا وزارت علوم که من برم عهده‌دارش بشم، یا یک نشریه برای شون در بیاریم، ارگان دو خرداد. گفتم با شما مشورت کنیم چیکار کنیم. گفتم آقای دکتر من نمیدونم، وزارت او به عنوان خیلی خوبیه ولی چند سباهی بیشتر نیست، 4 سال 8 سال 2 سال معلوم نیست، ولی یه روزنامه خوب میتونه ماندگار باشه برای همیشه، همونطور که کیهان مونده، همونطور که اطلاعات مونده، حالا شکلش بعضشون نگاهاشون عوض شده، ولی بالاخره مؤسسه‌ای که مصباح زاده پای و بنیانش نهاده یا همونطور اطلاعات آقای مسعودی هنوز هم هست. شما سعی کنید یه همچین مؤسسه مطبوعاتی رو با اینکه امکانات دارید در دولت هستید در سیستم هستید را بندازید. گفت آقا من تخصص آنچنانی ندارم، مدتی کار مجله کردم با روزنامه خیلی. گفتم نگران اوناش نباش، هستن دوستان. گفت شما قول میدید کمک کنید؟ گفتم آره. و ما به ایشون قول دادیم و بعد متاسفانه در عمل به شکلی در آمد که کاش اون قول رو ما نمیدادیم. مثلا اینجوری بود که من 40-50 نفر از بهترین روزنامه نگارای مملکت رو، چه بعد از قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، مثلا آقای غلام حسین صالحیار، آقای محمد بدولی، آقای محمود طلوعی، اینا که آقای بهنو، خیلی از این حرفه‌ای ها رو جمع کردم و خواهش کردم و یه نسل جدید جوان ها هم که بعد از انقلاب مطبوعاتی بودن خوباش رو جمع کردیم. یه ساختمانی هم در همین خیابان شنگرف میرآمد مستقل 3 طبقه اجاره کردیم و یه تحریر را انداختیم. من در اونجا اولین چیزی که به ذهنم رسید و در همون سرمقاله شماره دومش اولش بود نوشتم که گفتم تا این لحظه، تا این زمان ما روزنامه ها یا مال مدیر مسئول بوده یا مال سرمایه گذار بوده، بالاخره مالکیتش در اختیار یک فرد خاص یا یک دو نفر بیشتر نبودن. من گفتم این روزنامه باید متعلق به تمام کسایی باشه که در اینجا کار میکنن، از حروفچینش گرفته تا سردبیرش تا مدیر مسئولش. یعنی در واقع به صورت سهام این روزنامه اداره سهام به همه تحریری باید سهام بدیم. سود کرد مال خودشون، انشالله که ضرر هم نخواهد کرد و نمی کرد اگر میذاشتن به اون روالی که ما در ذهن داشتیم پیش بره. و شعار روزنامه خودم تعیین کردم ایرانیان برای همه ایرانیان و متعلق به هیچ جناهی قرار بود نباشد، وابسته به هیچ دسته و گروهی نباشد، یک روزنامه مستقل طبق قانون مطبوعات و قانون اساسی که ما در زیر اون داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم. ولی بعد از چندین شماره که 50-60 شماره که در اومد، هر روز که میگذشتیم سختگیری های دوستان به اصطلاح مدیر بیشتر میشد، تا جایی که یه روز آقای سجادی گفتن که یه اتاق خالی کنید، دید چند نفر از دوستان میان شبای مطالب یه نگاهی بکنن، شما خسته هستید نمیتونید هم مطالب بخونید، کمک بکنم. بسیار خوب اتاق خالی کردیم و میزی و چهار نفر شب اول تشریف آوردن و ما مطالب میدادیم بهشون، صفحه بندی شده در اصطلاح آماده برای چاپخونه قبل از اینکه پی دی افش تهیه بشه. آقایان نگاه میکردند و به اصطلاح تشویقی هم میگنم به به چقدر خوب و چقدر عالی و چقدر شبهای اول، چند شب اول. بعد یواش یواش دیدیم نه، سختگیری کار اینا خیلی بیشتر شد. آقا این عکس بردارید، آقا این تیت صفحه اینجا نباشه، آقا نمیتونم این مطلب اصلا حذف بشه، آقا ساعت ده شب من مطلب دو صفحه حذف کنم از کجا بیارم مطلب جدید؟ روزنامه است باید بری چاپونه. اون موقع چاپونه سلام هم چاپ میشد روزنامه. من خیلی این داستان خیلی من اذیت کرد. و همین جهت یه دوستی ما داشتیم که در زمان قبل از انقلاب معاون من بود اداره مطبوعات، آقای عباس آریازن، و ایشون شده بود مسئول دفتر مطبوعاتی و کار مطبوعاتی آقای خاتمی رو انجام میده. من زنگ زدم عباس بیا کارت دارم. گفت الان که نمیشه. گفتم نه شب بیا. بعد اومد گفت چیه مشکل چیه؟ گفتم ولی نمیدونم آقای جوادی 4-5 نفر آورده، من یک شروع بشناختم بقیه نمیشتستم، اینا اذیت میکنم، میگه اینو بردار اونو بذار اینو خوبه اون بده. گفت کیان؟ گفتم تو این اتاق دیگه من نرفتم تو. در باز کرد و رفت و دیدم با همه شون ماشوسی میکنم. بعد فهمیدم که اینا رو میشناسه. نیم ساعت نشست اومد بیرون. گفتم خب شناخت اینا کی بودن؟ گفت اینا کی آورده؟ گفتم آقای دکتر سجوادی اینا رو بردن. گفت میدونی اینا کی؟ گفتم نه، فقط یه آقایشون یکشون رو میشناسم که اون موقع معاون وزیر خارجه بود، آقای دکتر بعدا تاریخدان و محقق هم شد، اسمش فراموش کرد. اونو میشناسم، بقیه نمیشناسم. این نگاهی کرد و گفت اینا همشون جزء حزب مؤتلفه اسلامی هم. گفتم عجب، جدی میگی؟ بله. نه هیچ دیگه، تا ته قضیه رو به اصطلاح فهمیدیم، گرفتیم. مثلا نشستیم یه چای خوردیم و اونم سیگار میکشید، سیگاری با هم کشیدیم، آهی با هم رد و بدل کردیم. رفت و من دیگه فهمیدم که اشتباه کردیم. بعد از یه چند روز یواش یواش من تصمیم رو گرفتم که دیگه نه. آقای سید جوادی گفت آقا باشید فلان، از این حرفا شما برید اینجا میپاشو و بس اجازه بدید ما یه سردبیر جدید بیاریم، شما معرفی کن بعد برو. بسیار یه آقای بود معاون وزیر صنایع بود اون موقع، معاون کار مطبوعاتی هم نکرد بود، شنو آوردن اون به ظاهر خوبی بود. گفت این سردبیر ما کار مطبوعاتی کرده؟ گفت آره اشتایی انجام داده. ما بردیم تحریه و معرفی کردیم و گفتیم آقا من گرفتارم، مریضم، خستم. دکتر گفته باید استراحت کنید، چند مدتی ما نیستیم، ایشون به جای ما هستند و باشون همکاری کنید. خیلی هم تشویق کردم واقعا، دوست نرسم روزنامه تعطیل شد. و بعد از این مدتی یه چند روزی ما برنشین رفتیم استراحت میستراحت بکنیم شمالی استراحتی بکنیم. اون رادیو رو من میگردم ماهواره اینا نبود، بی بی سی رو رادیو شب صبح میگرد. چند روز بعد شدم که بی بی سی گفته روزنامه ایرانی هم به دلیل مشکلاتی که سردبیر جدید با هیئت تحریریه وجود داشته امروز منتشر نشد. دیگه از اون روز تا این لحظه که خدمت شما هستیم روزنامه ایرانی هم پروندهش بسته شد. این هم داستان روزنامه ایرانیان که حیف شد، واقعا حیف شد.
ما توی بنی اسقان هیئت تحریری شما سردبیرها اینا بیشتر همکار اصلیتون کیا بودن؟
ما همکار نشسته به اصطلاح در مطبوعات میگیم، یه همکار نشسته داریم، یه همکاری که در بیرون حضور دارن و همشون استادای بنده بودن، همشون واقعا نازنین هایی بودن که با ما سالها ارتباط دوستی و رفت آمد خانوادگی داشتیم. در هیئت تحریریه نشسته 3-4 نفر بیشتر نبودن، تایپیست بود و نمیدونم یه گرافیست و یه مصحح و غلطی رو در همین حد، و کسی که بیشتر از همه حضور داشت و خیلی واقعا مرد نازنی بود آقای سید علی صالحی بود. ولی ما هر شماره از بهترین اندیشمندان، شعرا، نویسندگان، محققین، هر شماره مطلب داشتیم. من تلفن می‌زدم ازشون درخواست می‌کردم موضوعی که داشتیم راجع به اون موضوع، یا خودشون مقاله می‌دادن. و از آقای شاملو، اخوان، سیمین خانم بهبانی، نازنین روح شاد، همشون شاد، نجف دریابندری، صفدر ترقی‌زاده، منوچهر بدیعی، نمیدونم دکتر شفیع کتکنی، مرتضی کاخی، انجوی شیرازی، عرضم به حضور شما که دیگه مصطفی رحیمی، بله، عبدالحسین زردینکوب، دریاب خویی، عرضم به حضور شما که دیگه کسی من یادم نیست، مثل احمد رضا احمدی، فریدون مشیری نازنین، مشکاتیان عزیز و همه بزرگان، منوچهر آتشی، باقر پرهام، همه بودن دیگه، همه جز هیئت تحریریه دنیای اسلام بودن، منتها حضور فیزیکی در اینجا نداشتن. همشون هست رو جلدای مجله، اسامی هست، یعنی در واقع بدون اغراق میگم هیچ نشریه نتونسته اینها رو یک جا جمع بکنه. ما تیراجمون تقریبا به 35,000 تام رسید و معمولا 3-4 تا 5 تا 3 تا 2 تا شهرستان و تهران برگشتی هم داشتیم. و اگر امکانات مالی و کاغذ و توزیع درست داشتیم شاید خیلی بیشتر از اینا میشد. مثلا ابراهیم گلستان بعد از انقلاب به هیچ نشریه در ایران مطلب نیده بود. اخوان که فوت کرد، ما میدونستیم که ابراهیم با مرحوم اخوان خیلی صمیمیت دوست بودن و اخوان در اون تشکیلات آقای گلستان کار میکرد. من زنگ زدم به ایشون گفتیم استاد شما یه مطلبی لطف کنید اینجوری، و خیلی اصلا نراحتی کرد. و برای چند روز دیگه، اون موقع ایمیل و از این داستان ها هم نبود، فاکس بود، شماره فاکس ما بهش دادیم و یه مطلب مفصلی فرستاد، شاید 15-16 صفحه دست نوشتاش که من دارم دست نوشتم. منتها تلفنی که صحبت می گفت حق ندارید دست ببرید به هیچ جاش کم و زیاد کنید، شرطش همیشه این بود که ما هیچ دستی توش نبریم.
ما سیاست گذاری توسط چه کسایی انجام میشه؟
فقط خودمون.
خودتون تنها؟
فقط. و کسی دیگه ای نبود. آقای سلطی خدا حفظش کنه روح شاد، ما 4 صفحه بهش داده بودیم، یعنی خودش قرار گذاشتیم. آقای سلطی دیدش و دیدگاهش در واقع این انجمنهای ادبی که از دید ما در واقع فسیل شدن هستن، اونا هم آدم خوبی هستن. تو اون ذهنه 4 صفحه ما داشتیم که در اختیار آقای سلطی بود که میرفت تو این انجمنها شعرهای اونا رو میگرفت. آقای دکتر شفیعی خدا حفظش کنه میگفت ما برای اینکه 2 صفحه طنز عمران صلاحی داشتیم، خیلی صفحه عالی بود، روح شاد همیشه بود، و آقای دکتر شفیعی یک بار گفت من اول قبل از اینکه طنز عمران رو بخونم میرم این شعر صفات سلطی رو میخونم چون خیلی خنده داره.
دنیای سخن
چجور تحتیل؟ دنیای سخن اردام به حضور شما که تنها نشریه یه به اصطلاح به قول اون روزی ها الان هم میگن روشن فکری بود که توقیف نشد هیچ وقت. و چند بار دوستانی که در ارشاد بودن و جاهای دیگه ما میگفتن آقا تو هر کاری دلت میخواد میکنی مینویسی، ما نمیتونیم چیزی گیری بدیم توقیف کنیم. من خیلی به شوخی و جدی میگفتم اون موقعی شما نمیدونم چه کاری بودید، بنده رئیس اداره مطبوعات بودم، میدونم خط قرمزا کجاست و میدونم تا کجا میتونم برم و گرفتار نشم. و واقعیت هم همین بود. مجله گردون توقیف شد، آدینه توقیف شد، تکاپو توقیف شد، اصلا نشریه که مثل همین در واقع نشریات مستقل روشن فکری بودن همشون اکثرا توقیف شد. تنها مجله‌ای که توقیف روشن فکری توقیف نشد دنیای سخن. و دلیل عدم انتشارش هم اول خستگی من خودم انصافا و بعدش هم آقای سلطی که صاحب امتیاز و مدیر مسئول بود بند خدا مدت ها مریض بود و سرطان گرفته بود و از دار دنیا رفت. خب طبیعی است که بدون صاحب امتیاز و خیلی فرماش هم آورد قبل از مرگش آقا اینا رو امضا کنم همشو به نام شما بود چون مسئله مال شماست. من اصلا دلم نمی اومد که اون کار بکنم، همین که ایشون با تمام صداقت داشت این کار میکرد و همین که در واقع من خودم رو خسته شده.
خب اون وقت شما اون زمان دورانی بود که یه دعوتی هم شدیم برای ارمنستان، شما نپذیرفتیم؟
بله نخیر، بنده پذیرفتم. دعوت نویسندگان ایران بود و هماهنگ کنندش هم آقای منصور کوشان بود که یه مجله تکاپو رو داشت اون موقع، چند سال پیش در سوئد به دار دنیا رفت. و یه آقای دیگه بود، اون آقا برای من سوال بود، من نمیشناختمش. نفری یه مقدار پول گرفتند و اسما رو رد کردند و همه چیز آماده شد و ما تا ترمینال به اصطلاح بیهقی که چمدان اون بستیم و با آقای محمد باحالو اتفاقا ماشین نداشت، من با چهار خواهرم گفته بودم که ما رو ببره و اونجا رفتیم. اونجا گفتن ترمینال عوض شده، برین ترمینال غرب میدان آزادی. ما اونجا بلند شدیم رفتیم میدان آزادی، رفتیم و دوستانی که قرار بود بیان 30-40-50 نفری که بودن یواش یواش داشتن می اومدن. منم همینجوری زودتر از همه رفته بودی نگاه میکردم سلام علیک با این و با اون و حال احوال رو نمیدونم از این داستان ها. من دیدم که این به اون میگه چقدر آوردی، چی آوردی، اون میگه چی آوردی، اون میگه 3-4-5-6 نفرشون بیشتر نما حالا اسم نمیبره. و من حتی دلار منظور شد دلاره، شاید میگن چقدر آوردی، شاید مال چیزی بخرم اینجا. بعد از ایشون که رمان نویس خیلی چیزی هم بود گفت من همین رو آوردم فقط برای خودم بسه، فهمیدم که داستان چیز دیگه است. و یک دو نفر دیگه هم که اومدن اونها هم باز همین سوالات رو از هم دیگه میکردند برای من به خود سوال برانگیز شد. گفتم اینها چه روشن فکرها، چه نویسنده هستن، یه اتوبوسی که پر اهل قلم و روشن فکر و به اصطلاح خواستن دیگه. از دید سیستم هم خیلی آدم های موجهی نبودن کلا. اینا دارن میرن، خب میدونن که اون بر بالاخره مرز زمینی هم از بازرسی میشه، شما چرا اینقدر این چیز نباید داشته باشید که فردا همینه بحانه میکنن آقا بفرمید آهالیه تفکر و روشنفکرهای ما همه شون نمیدونم دیگه نمیخوام کلمه رو به کار ببرم، این هم بفرمایید. حالا بعضی ها مثلا دیدیم شنیدیم که مثلا خود دوستانی که بخوان کسی رو یه خود قلقلک بدن میرن مثلا خودشون جاسازی میکنن، حالا این خودشون آورده دیگه جاسازی نداره که. من تصمیم گرفتم که نرم چمدانم رفت بود بالا و گفتم آقا من مادرم یک گرفتاری برش پیش اومده، زنگ زدم و تصادف کرده، موتور زده به پاش و اینا و شرمنده هم بریم، من خودم میام. برای بود اتوبوس بره از طریق چیت، گفتم شما برید من برم ببینم مادرم حالش خوبه، خودم میام. اونم رفتن، منو با حالو هم گفتم من دیگه من نمیرم، بنده خودم به خاطر ما گفت تو نمیری منم نمیرم، حوصله ندارم. اونم برگشت و دیگه فهمیدیم که اون داستان کذاب و سقوط نمیدونم این مسائلی که در جریان هستن همه دیگه.
پس اون سردبیری مال مجله این انفجار داستانش
والا انفجار داستانش از این قرار بود که یه روز ما پنجشنبه‌ای بود اون موقع پنجشنبه با دوستان عزیز فریخته می رفتیم کوه. آقای علی هاشمی بود که همه رو جمع می کرد، آقای مشکاتیان بود، استاد چفیه کتکنی بود، فریدون مشیری بود، خیلی از دوستان دیگه که پنجشنبه ما اون روز پنجشنبه بود رفته بودیم کوه. من زار رسیدم خونه، یکی از این طبقات زنگ زدن خونه و گفتن که دفتر شما آتیش گرفته. سر کوچه وایسادیم، دیدیم خیلی کوچه بستن و شلوغ است و ماشین زیاد و آدم ها زیاد. همونجا پرسیدیم چی شده؟ گفتم این دفتر یه نشریه است، میگن اونجا رو منفجر کرده. ما ترسیدیم، خواستیم در گفتیم بخیم تو ما گرفتار بکنم، ولی دیدم این فایده نداره. خب ما حاجا بریم، خب بالاخره هستیم دیگه. آرام آرام اومدم و دیدم سر همین نفش میرداماد رازان دو تا افسر نیروی انتظامی واسده بودن. رفتم سلام علی کردم و پرسیدم، اونام گفتم برای اینجوری و گفتم من مسئول این دفترم. گفت آقا ما در بدر دنبال شما میگشتیم، کجا بودید؟ دارم گفتم ولی من اینجوری واسه در معیت اونها. ما اومدیم بالا و در باز کردیم و دیدیم بله، در واقع هیچی از این دفتر باقی نمانده است. اون روز دو نفر از همکارای ما که یکی آقای محسن احتشامی بود، آقای حسین محمودی که آقای احتشامی مسئول کارهای طراحی و گرافیک و صف بندی بود، آقای محمودی هم شاعر بود و کارهای هماهنگی کارا رو میکرد، و خانم دیگه تایپیست، این دو تا مردا رو کرده بودن تو این پاسیو و اون خانم رو کرده بودن تو اون دستیو. چهار نفر اومده بودن دفتر، زنگ زده بودن خیلی رسمی با کلت و اسلحه و که ما مأمور هستیم و اومدیم اینجا رو بازرسی کنیم. ما بفرمایید بازرسی میان همه چیزا رو کتابخونه و اتاقخونه همه رو میذارن این اتاق بغلی. دو نفری که کرده بودن تو اون پاسیو و اون خانم تو اونجا میرن پایین، از این بمب‌های کنترل از راه دور داشتن. پایین که میرسن این دکمه رو فشار میدن و اینجا منفجر میشه. بمب اصلی هم تو این اتاق بغلی که تا کامپیوتر و تمام اطلاعات و این حرفا بود. هیچی دیگه، کل لوحای ساختمون و گاز و آب و برق و کل ساختمون خلاصه این چند شونزده واحه مختل شده بود. ولی خوشبختانه به طبقات دیگه هیچ آسیبی نرسیده بود. بعد که کارشناسای خود نیروی انتظامی دوستان دیگه اومدن گفتن که اینها قبلا اینجا خیلی رفت آمد داشتن، مساحت اینجا رو دقیقا محاسبه کردن، اون بمبی که گذاشتن قبلا حساب شده بودی که فقط به این طبقه صدمه بزنه. و گفتن خب الحمدلله طبقات دیگه مشکلی ندیدن، حالا به خیلی گذاشته، کسی هم طوری نشده. اون دو نفر یه مختصر جراحتی برداشتن بردن بیمارستان ایران بهر، اون خانم هم همینطور. این شیشه ها اینجا متلاشی شده بود، شیشه ها بهشون خورده بود کامل. و بعدم از وزارت اطلاعات اومدن فیلم برداری و صحبت و گفتگو و مصاحبه تصویری و اتفاقات با من و با همون آقایونی که اینجا بودن صحبت کردن. من در ذهنم این بود که احتمالا ما یه دوستان مطلبی در انتقاد از مجاهدین نوشته بودیم یا منافقی به قول معروف، فکرم کار اوناست. اصلا فکر نمی کردم که کسی دیگه یا کسای دیگه ای باشه. بعدا خدا آقایون هم نمی دونستن کاری که تا این دو نفری که اینجا بودن دوتا جوان، اینها رو 5-6 ماهی با خودشون بردن جاهای مختلف در اوقات مختلف که شاید اینها دیدن اونها رو بتونن شناسایی کنن. بر هر تصادف یک روز در نماز جمعه که از آقایین رو میبینن و میگن آقا یکشون ایشون بوده، و اینا میرن و خلاصه تعقیب و گریز اون آقا رو بازداشت و دستگیر میکنن و اونم میگه که ما کیا بودیم. بعد از مدتی من با این دوستان تماس گرفتم، گفتن آقا متاسفانه اینا قدی هستند و خسر بودند و اینا. گفتیم آقا بالاخره برای چی چه گناهی کردید، چه مشکلی داشته من جایی؟ گفتم کلا اینا با نشریات روشنفکری روی خوشی نشون نمیدم، خیلی دوست ندارم. گفتم آقا کی هن؟ چرا؟ با دشمنی شخصی بوده؟ گفتن نه، یه شخصی است در گروهی هستن در قوم و از ایشون دستور گرفتم و بر اساس اون اومدم این کارو کردم. ولی نتیجه این کار این شد که بوده 6-7 ماه اینجا تعمیرات و مجاری تعطیل بود، ولی بعد دوباره ما همون روال گذشته رو مجاری محچر کردیم. در شماره بعد از انفجار هم سرمقاله مفصل خود آقای صورتی نوشتم و گذشت.
هیچ وقت هم که در دوران دوری سخن میخوام سوالی چه مقدار اداره مطبوعات احضاریهی میتونم توبیخی دادگاهی؟
یک بار ما به دادگاه احضار شدیم و شاکی هم دوستان آقای دهنمکی بودن و از مطلبی در صفحه طنز آقای عمران صلاحی ایراد گرفته بودن و احضاریه برای مدیر مسئول اومد که تشکیل دادگاه مطبوعات و بعد از مدتی دادگاه تشکیل شد. ما رفتیم مقابل مرتضوی قاضی مطبوعات بودن. بعد از سال جوابای مختلف و پاسخهایی که ما داشتیم، خود عمران صلاحی توضیح داد، آقای صورتی توضیح دادن، بنده توضیح داد و قانع شدن که عرض و مرضی نبوده و طنزه. در طنز هم خیلی چیزها احتمالا پیش بیاد که بشه تعبیر و تفسیر مختلفی ازش کرد. و همین دلیل اتفاقی که افتاد 200,000 تومان جریمه کردند و ما مرخص شدیم.
ما طراحی‌های مجله رو در روی جلد و اینا رو کی می‌کرد؟ کی مسئول طراحی
بود؟ روی جلد رو من تصمیم گرفتم وقتی که در واقع دونست خانم سردبیر شدم اوایل که از شخص خاصی ما چیز نکنیم، استفاده نکنیم. از دوستان بزرگواری که استاد این رشته بودن، که اغلب از دوستای نزدیک خود من هم بودن، از آقای مرتضی ممیز، آقای آیدین آقداشلو، قباد شیبا، آقای فرسجان، عرضم بروزی رو شما که آقای اسبح بود، نمیدونم دو سه تا جوان دیگه کارشون بسیار خیلی خوب بود، حالا اسمشون رو فراموش کردم. و بعضی وقتا تصویرهای در واقع کلی رو ما استفاده میکردیم که به موضوع یا گزارش یا مصاحبه‌ای که در داخل متن صفحات هست ارتباط داشته باشه و شخص خاصی مسئول این کار نبود.
ما در خود مجلم که دخل خرج میکردیم
100% دخل خرج میکرد و شاید بتونم بگم که سودآور هم بود و ما بیشترین نسبتاً به نشریات دیگه بیشترین اونها رو میدادیم، بیشترین توجه رو میکردیم به کسایی. البته بزرگانی که اسپردم هیچ وقت از ما حق و تحریر پول نگرفتن. آقای رجع افشار، آقای دکتر شفی، آقای سیدی سیرجانی، آقای نمیدونم باستانی پاریزی، نمیدونم آقای اخوان شاملو، اینه که اصلا نمیدونم طبقه این نداشتن. خانم بهبان اینا اصلا همش افتخاری و لطف بود. ولی کسایی که مثلا صفحات ثابت داشتن مثل آقای عمران صلاحی بلدیار عرضم اون کسی که هم کادر اداری در واقع
ما حمایت دولتی هیچ وقت نداشتیم. یعنی روزنامه کاغذ هم نمیگرفت.
کاغذ رو من مطلقا شخصا به اسم توی سرکانی سردبی که ما در قبل از که چیز شد آقایی بود به اسم نصرت محمودی، ایشون ناشر مجله بودن، آقای صورتی هم صاحب امتیاز بودن، ناشر بودن. من مطلع شدم که آقای صورتی و محمودی ناشر مجله اون اوائلی که ما اومده بودیم برای سردبیری از ارشاد کاغذی دریافت می‌کردن. ولی وقتی که من خودم دیگه اون مسئولیت ناشر و سردبیر رو کلن به عهده خودم گرفتم، یک برگ بنده نگرفتم و چند بار سرمقاله نوشتم که نشریاتی که از دولت و از وزارت ارشاد یا از هر نهاد دیگه اینها کاغذ یا کمک نقدی یا به هر صورت آگهی اشکال نداره، آگهی دیگه چیز برای همه مطبوعات دنیا هست مستقل غیر مستقل، اونی بحث کرد. ولی به طور مستقیم به عنوان کمک گرفتن اصلا من مخالفم. اگر نشریه درست باشد، خوب باشد، خواننده داشته باشد، میخرم. اگر نشریه شد با زرق و زور و پول و نمیدونم سوبسید دولتی تو بخوای اینو منتشر کنی، منتشر نکنی بهتره. این نگاه من و دید من تا امروز و از اول بوده تا امروز.
دنیای سخن که حالا فعال بود اون زمان، رویکرد بقیه مطبوعات نسبت به شما چجور بود؟
در این سالها دو نوع مطبوعات یا دو نوع اصطلاح چیز نشریه داشتیم. یکی نشریات تند و افراطی و اسمشون حالا هرچه هست بودن، یه سری از نشریات هم نشریاتی بودن که خوب میان رو بودند و حالا به قول امروز یا اصلاح طلب. ما با اون قسمت دوم یا اون طیف دوم مشکلی خاصی نداشتیم و خوشبختانه با اون قسمت اولش هم مشکلی نداشتیم. و دقیقا خاطرم هست یه نشریه در میومد به اسم کیهان هوایی، چندین بار به من زنگ زد آقا این مطلب شما خیلی عالیه، من میخوام این رو عیناً در کیهان هوایی منعکس بکنم، میخوام از شما اجازه بگیرم. یه مطلب خاصی هم بود که من یه بار رفته بودم اروپا، یه گزارش سفری نوشته بودم، واقعا اون وضع و شکل و فرهنگ و حال غرب رو از اون نگاهی که من دیده بودم به مزاق من ایرانی به اصطلاح متعصب نه ولی یه جوری سنتی اصلا خوش نمی اومد. من اینا رو به نقد کشیده بودم و اینا خیلی خوشون اومد. یکی اون مطلب بود. یکی مطلب دیگه بود که یکی از دوستان خدا بیامرزه آقای محمد حیدری روزنامه‌نویس خیلی خوب بود، اطلاعات کار میکرد زمان گذشته، بیکار شده بود، کاری نداشت، کار مطبوعاتی نمیکرد. یه روز من تو همین خیابون جلفا دیدمش، کنار خیابون وایساده، سوارش کردم و تردد کردی. گفتم چیکار میکنی؟ اومد اینا خلاصه. گفت چی بیکارم؟ گفتم خب به مجله ما بیا یه کاری بکن. اون موقع زمانی بود که مسئله تهاجم فرهنگی خیلی مسئله بحث روز بود در سخنرانی های نماز جمعه و خود حضرت امام آقای خامنه‌ای و بقیه و همه راجع به این قضیه صحبت می‌کرد. من هم بدم نمی اومد که ما هم در این زمینه یک بررسی تاریخی بکنیم که این تهاجم فرهنگی چجوری بوده، از کی بوده، چرا یه دفعه الان ما فهمیدیم هم چیزی هست. میدونستم که آقای حیدری تخصصش تو این زمینه هست. گفتم من باید یه تحقیق تاریخی اساسی انجام بدی و چاپ کنی. گفت آقا من مطلب ازم چاپ نمی‌کنن، من فلانم. گفتم با من. مطلب بسیار عالی نوشت، خیلی عالی و چاپ شد. اون زمان آقای پورنجاتی، دکتر پورنجاتی معاون مطبوعاتی بود، زنگ زد آقا این مطلب من خوندم، بی‌نظیر، عالی، فلان، دست شما درد نکنه. و این آقای حیدری که گفتم این بدبخت بیچاره یه روزنامه نویسی است که سالهاست بیکاره فلان، گفت پس لطف کنید این رو بگید یه روز بیاد دفتر من ببینمش. ما فرستادیم رفت، حالا کار نداریم. و بعد ایشون شد سردبیر یه مجله، معرفیش کردن. بعد ما تا 10-15 سال سردبیر شد. و اون مطلب من باز دوباره کیهان هوایی و نشریات دیگه و خود قسمتی های دیگه از کیهان و اینها نقل میکردن. من دنبال مطلب فرهنگی اساسی مربوط به تاریخ کهن ما بودم، نه چشمم به زرق و برق غرب بوده، نه چشمم به این در واقع خرافات و خرافات گوییه یا اغراق هایی که ما ایرانی ها معمولا داریم. نه، اون چه که برای من مهم بود واقعیت قضیه که به دید خودم درست بود و با چند نفر دیگه هم همیشه مشورت میکردم، بزرگانی مثل گفتم دکتر دریا بنجوی شیرازی، نازنین فریدون مشیری، در قسمت های مختلف من همیشه با اینا راجع به هر مطلبی میخواستم استفاده کنم، آقای دکتر مرتضی کاخی، اینها میشستیم بعد از روزها بعد از کار من با اینا میرفتم خونه شون، یا اونا لطف میکردن تشریف میآوردن، راجع به مسائل روز حرف میزدیم و اونها خیلی باعث شدن و مؤثر بودن در تغذیه ذهن من، فکر من و در نهایت اون چیزی که در محتوای مجله منتشر میشد. از همین استفاده کردم. ما بهترین زمانی که یادم میاد زمان 40 روزه حکومت بختیار بود، دولت بختیار بود. بالاترین تیراژ مطبوعات رو ما داشتیم به 1,400,500 نسخه رسید. بعد از انقلاب تا مدتی تقریبا همین روند ادامه داشت. بعد از اون متاسفانه یواش یواش این اقبال به مطبوعات و توجه مردم به مطبوعات روز به روز کمتر میشد. مردم ما، عرض کردم خدمتتون، در جمع مردم باهوشن، میفهمند. دروغ بهشون بگی سریع میفهمند. صادق باشون باشی سریع میگیرن که تو با صداقت داریم باشون برخورد میکنی. و در یک مقطعی مجددن این اقبال بیشتر شد. اون مقطعی به اصطلاح دو خرداد یا همین حضور آقای خاتمی و اون فضای نسبتاً باز دو خرداد باز دوباره یه اوجی گرفت، رشدی کرد، نشریات توجه کردن مردم. بعد در عمل که دیدن نه، این شعارها واقعیت تطبیق ندارد، یواش یواش دوباره سرخورده شدن و توجهشون رو متاسفانه جلب این نشریات یا رسانه ها یا نمیدونم تلویزیون های ماهواره‌ای که دیگه داشت روش میکرد، بیشتر جذب اونها هستند. اونها هم قطعا بنده میدونم برای منافع این مملکت هیچ نوع کاری نخواهند کرد و نمی کنند. جالبه که من براتون بگم هیچ که به این نکته توجه نکرده. این همه روشنفکر که الان درس کردم خدمتون، روشنفکر نداریم، ما شبه روشنفکر داریم، همه مدعی هم. دلیلش هم اینه که اگر آقای بی بی سی دو دفعه با اینا مصاحبه بکنه آقایون میشن روشنفکر، ولی همین آقایی که در خود اون وش هاوس لندن یا بی بی سی نشستند هر روز که دم در این ساختمون میرن تو، مجسمه ای که گذاشتند دم در بی بی سی مجسمه آقای جورج اورول علیه حیوانات. این در واقع تفکر آقای اورول که جهان رو تشبیه کرده به قلعه حیوانات، بی بی سی منعکس کننده این تفکره، منعکس کننده این تبلیغاته. ولی آقا مسابقه گذاشتن که کی زودتر بره خودش بچسبونه که تصویرش یا صداش از اون رسانه پلید کثیف پخش بشه. اونا ایرانی نیستن، اونا روشنفکر نیستن. من هیچ نوع وابستگی به هیچ گروه و هیچ دسته و هیچ فرقه ندارم و نخواهم داشت، ولی ناظر بی‌طرف هستم و اینا رو شاهدم و زجر می‌کشم.
شما در دورهایی که کار مطبوعاتی کردن کدوم دورتون بیشتر از همه لازم
بود؟ بهترین زمانی که من کار مطبوعاتی کردم فکر می‌کنم با توجه به اوایل کار که خب تجربه کم داشتیم، بعد وقتی که دنیای سخن رو ما راه اندازی کردیم تقریبا هم انرژی جوانی داشتم و هم تجربه هم نسبت به سالهای قبل خیلی بیشتر بود و این تجربه و نیروی جوانی و عشق و فرهنگ و ادب و هنر این مملکت اغراق نمی کنم. یک مجموعه دوره هاش اینجا هست در آورده که من فکر میکنم بهترین ارثیه که میتونم برای خودم و فرزندانم و اینها به جا بگذارم، حالا بقیه مردم ایران اصلا کار ندارم، بهترین کاری که کردم دنیای سخن. ما دوست نازنینمون آقای دکتر مرتضی کاخی که وارث همه کتاب‌ها و آثار اخوان هم هست، دوست نزدیک شفیعی و اخوان و اسماعیل جان خویی و اینا، چهار نفر با هم مشهدیان. آقای دکتر کاخی مسئول صفات شعر بود، بهترین شعرها رو از بهترین شعرا به دلیل اعتباری که داشت بهش میدادن و ما صفات شعرمون که 6 صفحه بود همیشه بهترین چاپ نشد. بهترین شعرهایی که شعرهای ما در این 40 سال گفتن، در اون مقطع البته گفتن، تو دنیای سخن چاپ شد. و بعد از اون خود گرفتاری داشتن آقای سید علی صالحی اومدن و خودشون شاعر نازنین انسان بسیار وارسته مسئول صفحات شعر شدن و زمانیشون هم صفحات شعر همیشه پربار بود و الان ممکن بود پیش کسوت ها بزرگا با خود من نزدیک بودن مثل آقای مشیری مثل خانم بهبانی شاملو و اخوان اینها من خودم مستقیما خواهش میکردم حتی ما از نادرپور توی آمریکاش گفتم برای من شعر میفرستاد منتها من به شعر کار داشتم نه به شخص شعر اگه مشکل نداشت چاپ میکردم هر کی گفته باشه و همین داره خودم میخوندم اگه شعر چند تا شعر خانم بهبانی رو من دارم مشکل داره بهبانی هم بود دیگه ولی چاپ نکردم برای من نامه نوشته دست خطاش هست دیگه بهت شعر نمیدم تو شعرهای من اونطوری که اونایی که دلم میخواد خانم گفتم برای خودت برای مسئولیت خودت برای شخصیت خودت برای که اذیتت نکنه من چاپ نکردم چاپ کردم کاری نداره که من تشخیص دادم به نفع شما و مجله نیست.
آن چیزی توضیح میکردی؟
توضیح تهران نشه گسرر که توضیح کننده نشریات هست میدادیم به ایشون و ایشون توضیح میکرد آقای جیرودی به اصطلاح اسمش بود الان دارن هست و شهرستان ها هم یه قسمت خودمون انجام میده مخاطب خارج از کشور ما شاید بالای مثلا 5 هزار نسخه بود خیلیه یعنی که از چیزهایی که ما یه خورده ضرر میکردیم روش همین خارج از کشور بود یه روز من همین دفتر نشسته بودم این خانم خیلی مسن به اصطلاح 70-80 ساله اینا قیافه شبیه خارجی ها بود زنی تا دومد تو خیلی خوش آمده دید. گفتم آمد با این منشه اینجا بود گفتم بگید بیا تو منم چیکار داره؟ گفت اومدم من میخوام برای پسرم نشریه شما مشترک شم اشتراکش تموم شده گفتم پسر شما کیه؟ جهان بگیدو گفتم کدوم جهان بگیدو؟ رامین گفت شما مادر رامین هستی؟ گفت آره ماچش کردم منتم ماچش کردم گفتم عجب اصلا ایشون نازنینه ایشون دوست عزیز ماست ایشون فلان اصلا مشترک چیه؟ آدرس اینا شما داشتیم گفت تموم شده اومدم تجدید کنم گفتم خیلی ممنون خلاصه شما برید تا وقتی که مجله منتشر میشه برای ایشون ما خیلی هم به رایگان میفرستدیم برای خیلی ها میفرستدیم پولشون میدادن برای خیلی ها میفرستدیم که از بزرگان بودن که وظیفه همون بود برایشون بفرستیم
بابا از که نشیم تحتیل
شد چکار کردن؟ یه مدتی افسردگی گرفته بودم صادقانه ولی اینجا رو تحتیل نکردم شاید بعضی روزها اصلا می اومدم حتی جمعه ها می اومدم که هیچ وقت نمی اومدم اصلا عادت کرده بودم ولی بعد از یک دو سالی که گذشت دوستی زنگ زد که آقا شما چرا فعالیت نمی کنید چرا دوباره مجله منتشر نمی کنید ما هم خب متاسفانه مثل آدم های معتاد مریض این کار هستیم معتاد این کار هست گفتم چرا بعدم نمی گفت یه آقای هست میخواد مجلهش منتشر کنه شما گفتم چیه گفت مجله فردوسی گفتم عجب از کلمه فردوسی اون خب همه مون خوشم میاد ایرانی یه مجله فردوسی هم ما قبلا داشتیم زمان شاه زمان گذشته و عباس پهلوان دوستمون سردبیرش بود و ما خیلی آرزوم بود اون موقعی که تو این مجله مطلب داشته باشه مجله روشنفکری خاص خودش بود و اینم هم اسم اون رفته بود امتیاز گرفته بود گفتم آقا من اصلا نمیدونم کی هر چی هست چون مجله اسمش فردوسی بگو بیاد اومد اینجا خلاصه نشستیم صحبت کردیم و اینا و یه مجله با زر در می آورد ایشون خودش که من اینو متحولش کردم کردم یه چیزی شبیه دنیای سخن یه خود مدرن‌تر از دنیای سخن و دو سال هم اون نشریه رو مجله رو ما در آوردیم بعد از این دو سال با ایشون کار کردیم که اتاقی هم اینجا بهشون داده بودیم آقای مدیر به اصطلاح دیدم مثلا این تفلک فرهنگی نیست مطبوعاتی نیست با عنوان مثال با یکی از این هنرپیشه‌های موقع مطرح بود سریال بازی میکرد خیلی مطرح بود خب ما این دارم میابردیم باشون گفتگو میکرد و گفتگو کردیم و این مطلب دید و گفت خب این باید ازش پول بگیریم گفتم بله گفت آخه این ما مصاحبهش چاپ بکنیم ایشون خیلی مطرح میشه باید پول ازش بگیریم مصاحبهش چاپ کنیم ولی اون خانم هست هنوزم بازیگر خیلی خوبیه من خندیدم تو دارم گفتم این هر شب این سریال آقای نصیری هم بازی میکرد خیلی سریال خوبی بود و تو تلویزیون تمام ایران میبیننش حالا ما یه مجله که مثلا ممکنه 4 نفر ببیننش تا تو میخوای پول بگیری چون این مطرح میخواد بشه، تفکرش اینجوری بود. بعد فهمیدم که اصلا گاو و گوسفند نگهداری میکنه تو سمینار، اصلا خارج چیز دیگه. و خلاصه اومد در ارتباطهایی رفته مجوز مجله گرفت، اونم به اسم فردوسی، به نام فردوسی. بعد دیدم تفکر و اخلاق و روش و منشش اینه، عطاشو به لواش بخشید دیگه. من بعد از اینکه فردوسی تعطیل شد تا همین لحظه که خدمت شما هستم دیگه به عنوان سردبیر دیگه کار خاصی نکردم، ولی ماهی، هفتهی، شاید بعضی وقتا روزی نیست که من در یکی از این نشریاتی که دوست دارم مطلب نداشته باشم، که معمولا مطلب ما را لطف میکنه دوستان با ما سرمقاله استفاده میکنه، روزنامه شرق، روزنامه اعتماد، مجله کرگدن، نمیتونم مهنامه است، مجله تجربه است، نمیدونم این نشریاتی که مقبولیتی دارن، نشریات خوبی هستن. و با اینا الان مدت هست دارم کار میکنم، هیچ وقتم قطع رابطه با قلم و مطبوعات نکردم، تا روزی هم نفس بکشم. آن کار ما تنها کاریش بازنشستگی نداره.
روزنامه نویس چه رسالتی
داریم
برای انتقال آثار
و میراث فرهنگی گذشته؟ روزنامه نویس تاریخ نگار نیست که متعهد باشه آثار گذشته رو به امروز منتقل بکنه، اما میتونه در لابلای مطالب، مقالات و مسائل روزی که هست مشابهت‌های تاریخیش رو که خونده و مطالعه کرده و تخصص پیدا کرده، اطلاع دقیق داره رو بیاره، تطبیق بده و بگه آقا ما دیروز این کار کردیم، این بلا سرمون اومد، امروز دیگه صلاح نیست اون کار غلط گذشته رو دوباره تکرار کنیم. این وظیفه یه روزنامه‌نویس متعهد و با مطالعه است. متاسفانه روزنامه نویس های ما، اصلا کلا ملت ایران، عرض کردم خدمتتون، خیلی اهل تاریخ نیستن. تاریخ روی چیز گذشته میدونن، همش در حال و به فکر آینده، در صورتی این اینجوری نیست. یه مثال براتون بزنم، در انگلیس شما بالاترین نمره ها رو بیارید میتونید برید تاریخ بخونید، ولی مثلا اگر نمرات خیلی کمتر باشه میتونید برید پزشکی یا مهندسی هم بخونید. بالاترین نمره هایی که میخواید برید تاریخ بیارید باید خیلی دانشجوی خوبی باشید. اونا میدونن تاریخ چه اهمیتی داره، اونا به تاریخ توجه کردن، به اینجا رسیدن. ما به تاریخ بی توجه کردیم، سرنوشت ما اینه. روزنامه نویس حتما باید یک قسمت زیادی از وقتش رو، از زمانش رو صرف مطالعه تاریخ بکنه. تا تاریخ رو نشناسه، تا دیروز رو ما نشناسیم، امروز رو نمیتونیم تشخیص بدیم و فردا رو هم نمیتونیم پیش بینی بکنیم. روزنامه نویس حسن عمله‌ای که از دید بنده داره و بهش توجه کردم و علاقم دارم تا همین لحظه که خدمت شما هستم، یک وسیله ارتباطی است با اولا طبقه خاص جامعه، بعد غیر مستقیم با طبقه متوسط و بعد توده جامعه. و کسی که با جامعه خودش نتونه ارتباط برقرار کنه، با شخص خودش، با درون خودش هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه، با خانوادهش هم، با اطرافیان، با دوستاش هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه، روابط عمومی خوب. یکی از اصول کار مطبوعات و روزنامه نویسی داشتن روابط عمومی خیلی خوب. روابط عمومی در جهان امروز اگر خوب باشه آدم موفقیه، اگر روابط عمومی نداشته باشه آدم ناموفقی هستی. روزنامه نویسی کمک میکنه که شما این روابط رو به دست بیارید، نه روابطی که بخواید ازش سوء استفاده بکنید، نه روابطی بخواید ازش پلکان درست بکنید، پست بگیرید، مقام بگیرید، موقعیت اداری پیدا کنید. بنده که خدمت شما نشستم از این ابزار، از این حرفه، از این دانش، از این تخصص یک ساعت سوء استفاده اداری نکردم. خیلی جواب پیشنهاد شده، آقا بیا مشاور فلان شو، آقا بیا نمیدونم فلان کنیم، نامه دارم از بزرگان این اسم نمیبرم که بیا شما فلان جا این کار رو بکن، فلان جا ستاد انتخاباتی رو شما رهبری کن، شما اداره کن. گفتم من بنده این کار نیستم، بلدم نیستم. میدونم بلدم ولی نمی کنم، خودم میگم این حرف. روزنامه نویس متعلق به مردمه، هیچ وقت نباید متعلق به حکومت باشه، بر علیه حکومت هم نباید باشه، ولی رابط بین مردم و دولت ها باشه، رابط صدیق، صادق، درست و مطلع. و کارشناس. غیر از این باشه روزنامه نیستی، درستی نیست. من یک بار دیگه به دنیا بیام قطعا روزنامه نگار خواهم شد. یعنی هیچ دنیایی شیرین‌تر، بهتر و مؤثرتر برای جامعه. همه ما بعد از چند سال بالاخره رفتنی هستیم. یک جراح ممکن است، یک پزشک ممکن است در طول عمر جراحی و پزشکیش هزار نفر رو یا بیشتر رو مداوا کنه. یک روزنامه نویس خوب ممکنه میلیون ها نفر رو مداوا کنه. ارزشش از دید من خیلی بهتر از معروف‌ترین جراح‌ها، معروف‌ترین پزشک‌ها، معروف‌ترین نمی‌دونم فیزیکدان‌ها از این چیزایی که علمی هستند. روزنامه‌نگاری خیلی خیلی نقش می‌تونه داشته باشه در ارتقاء جامعه. از هر جهت روزنامه‌نگار واقعی. و همین جهت بهترین شغل دادن است از دید من.
دنیای خیال شما با دنیای واقعی، با ما روزنامه‌نگار چه تفاوتی داره؟ ما بین اون دنیای خیال و اون دنیای واقعی چجوری تعادل برقرار
می‌کنیم؟ ما شرقی‌ها کلاً تخیلمون خیلی قویه. تخیل ما بحث نداره، چون زاده شعر و فرهنگ خرافه و اینا، خرافه اینا همش تخیل دیگه. شعر هم یک نوع رویاست. من به هیچ شاعری اهانت خدایی نکرده قاسی ندارم، ولی ما رویا پردازیم بی نظیره. واقعگره ایم هم خیلی کمه. ما در طول تاریخ همیشه سرنوشتمون بر اساس تقدیر و شمشیر رقم خورده، تدبیر نداشتیم. و یکی از دلایل عقب ماندگی جامعه امروز ایران و شاید دیروز و دیروزهای قبل عدم تدبیر بوده، یا تقدیر بوده یا شمشیر. تدبیر نقش خاصی نداشته. ما باید فرهنگ سازی بکنیم به طرف تدبیر.
وقت به عنوان روزنامه‌نگار و بر اساس تجربیاتون بزرگترین کشمکش شما چی بوده؟
با کسی من کشمکش نداشتم، ولی با خودم همیشه داشتم که آیا این مطلبی که من نوشتم منافع شخصیمو در نظر گرفتم خدای نکرده، یا منافع جمع رو. من برای مطرح کردن خودم این مطلب رو نوشتم، یا برای بیان کردن گوشه ای از دردهای جامعه که شاید گوش شنوایی باشد و به این حرفا گوش کند و مؤثر باشد. ما در جامعه زندگی، در جهانی زندگی میکنیم. بسش بدم میخورده بیشتر. چندین مقاله من در این زمینه نوشتم است. 8 سال پیش، 7 سال پیش تا الان. یک کنفرانسی هر سال در آکسفام سوئیس تشکیل میشه و 2500 نفر از نخبگان اقتصادی به اصطلاح جهان اونجا جمع میشن و آمارهایی که اونجا منتشر میشه وحشتناکه. 8 سال پیش 385 نفر 50% اقتصاد جهان رو در اختیار داشتند. از 8 سال قبل تا امروز شده 11 نفر. الان 11 نفر در کره زمین توی اتاق جا میگیرن، توی سالن جا میگیرن. 50% پول جهان در اختیار این هاست. روزنامه نویس واقعی باید بیاد اینا رو کالبد چیکافی بکند. الکی نگیم مرگ بر فلان و مرگ بر کی و مرگ بر کی. این که نشد شعار مرگ که اصلا درست نیست. آنالیز بکنه، تحلیل بکنه چه اتفاقی افتاده در کره که ما زنده، محیطی که ما زنده ایم. الان جهان دهکده جهانی است. ما دیگه اون حصار قبلی رو که نداریم، دور خودم بگیم ما هر کاری اینجا میکنیم اونا چه ارتباطی، اونا هر کاری میکنن با ما چه ارتباطی داره. مالا جهانی است زندگی، همه ما جهانی است، چه بخوایم چه نخوایم، بخصوص با این دنیای مجازی که اومده. این هاست وظیفه روزنامه نگار، با تحلیل و تعقل و تفکر و اندیشه و تدبیر اینها رو بیان بکنه، مطرح بکنه، جامعه هوشیار شن، بیدار شن. چرا باید 50% پول جهان، اقتصاد جهان دست 10 نفر باشه و هر روز هم تعداد اینا کمتر بشه؟ روزنامه‌نگار باید جوابگوی اینها باشه در مقابل ملتش، جامعهش، جامعه بشریت. اصلا دیگه ما به کشور خودمون، ملت خودمون تنها نباید فکر کنیم، بشریت.
و نفس وجود ممیزی چه تأثیری تو کار شما
داشته؟ ممیزی چون خودم یه مدتی کارم این بوده، دو وجه داره، هم میتونه سازنده باشه هم میتونه مخرب باشه. ما باید تطبیق بدیم اون چیزی رو که نهی میکنیم آیا با فرهنگ و سنت و آداب و رسوم ما همخوانی داره. اینو من کردنش هیچ کاری نداره، ولی اونی که میخواد به خاطر منافع خودش یک مسئله رو ممیزی بکنه، اون با جلوش مخالفتش مخالفت میکنم و جلوش هم میگیرم و خودم هم اصلا خودسانسوری نمی کنم در اونجا، میگم اگر خودسانسوری رو خیانت کردم. یه باقی مسئله کلی هست، خط قرمزای خاصه، هر کشوری برای خودش داره، ناچار به رعایت، دوستش هم نداری، میدونیم درست هم نیست، غلط هم هست، ناچاری دیگه، میخوای ادامه حیات بدی، حرفتو دنبال کنی، شغلتو دنبال کنی. من یه خاطره ای از ممیزی بگم که خیلی خنده داره ولی جالبه. 3 یا 4 سال قبل از انقلاب یه فیلمی ساخته بودند، فیلم حضرت محمد که از آن دیدید دیگه، با پول آقای محمد قذافی ساخته شد، کارگردانش آقای مصطفی عقاد بود، سرمایه مال اون، کارگردان عرب آمریکایی، پول مال آمریکا، یعنی پول مال اون، تفکر مال آمریکا. این ستا با هم جمع شدن و این فیلم ساختن. اون موقع من یادم به من گفتن که اگر روزنامه ها مثلا چیزی راجع به این فیلم خواستن بنویسند نگید، بگید ننویسند. من فیلم محمد من ندیده بودم، مثلا نویسم چی هست. برام جالب بود که چرا فیلم محمد و چیزی روزنامه ها و مجلات اینا سینمایی ها بخصوص راجبش ننویسن. و واقعا این اتفاق افتاد، چیزی هم راجبش ننوشتند قبل از انقلاب. بعد از انقلاب این فیلم اومد، من خیلی کنجکاو این چیزی که من ندیده بودم، این فیلمی که قرار بود چیزی راجبش ننویسن چیه؟ از اون فیلم خیلی چیزا فهمیدم. 3-5 بار نگاه کردم، هر بار یه شخصیت جدید توش دیدم و تطبیق دادم با اتفاقی توی مملکت ما افتاده. ای چقدر سناریو درسته، همه آدم ها توش هستند. بعد یه خورده کنجکاو شدم، دیدم عجب، آقایون چه فکر خوبی کردن، چه کار خوبی کردن برای اهداف خودشون و نتیجه هم گرفتن. بعد سالها گذشت، همون آقای کارگردان بدبخت در زمانی که آقای بوش حمله کرد به عراق، ایشون دعوت کرد بودن به چه دلیل بیاد بره عراق، تو هتل موشک ها و این تانک های آمریکایی بدون هیچ دلیلی هتلی که آقای عقاد توش بود رو گله بستن و ایشون و زن و خانواده و دوستاشو منفجر کردن. هیچ اثری از آثار این هنر برتر سینما نمونه.
ما توی بحث آزادی و ترویج فرهنگ گفتگو به عنوان مقدمه برای برپایی دموکراسی، مطبوعات چه مسئولیت دارن؟ آیا به نظر شما مطبوعات کارشون رو درست انجام میدن؟
مطبوعات در واقع میتوانند نقش میانجی، نقش رابط، نقش یک وسیله‌ای که طرفین، حالا اصطلاح دعوا قشنگ نیست، طرفینی که از راجع به یک مسئله اختلاف عقیده دارن اینها رو به هم نزدیک کنن. مثلا یکی از وظایف مطبوعات که ما خودمون اینجا در همین دنیای سخن و در نشریاتی من کار کردم، این کار رو حتما میکردم، من میزگیردهای تشکیل میدادم، چپترین آدم ها رو میآوردم، راسترین آدم ها رو میآوردم، بچه حزب الله رو میآوردم، میشن دور یه میز راجع به مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی بشینیم آقا بحث کنیم. مطبوعات نقششون اینه که این افرادی که دیدگاه های مختلف رو دارن و نمیتونن مستقیما با هم گفتمان داشته باشند، دیالوگ برقرار بکنند، اینها رو جمع بکنه و اینها رو به هم نزدیک بکنه. از اون حاصل میزی گرد، از اون گفتگویی که به اصطلاح به وجود میاد، قطعا یک دیدگاه های مشترکی حاصل خواهد شد که به نفع جامعه است. همین آقای زیبا کلام که الان ماشاءالله دیگه خیلی همه جا صحبت میکنه، اولین جایی که اومد و این صحبتاش و مقالاتش و میزگرداش رو چیز کرد، همین جا و همین اتاق بود که اکسا و مطلب ایناش هستن. 7-8 نفر رو ما جمع میکردیم، هر شماره دیدگاه های مختلف، چپ می آوردیم، راست می آوردیم، مذهبی می آوردیم، همه دور یه میز میشن، ولی آخر سر همدیگه رو من حس میکردم که یک اتفاقی افتاده، اینها به هم دارن نزدیک میشن. گفتگو آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، تعامل آدم ها رو به هم نزدیک میکنه.
به هر حال ما توی این چند ده سالی که ما مطبعیدش میکنم، از که 100 سال نزدیک 100 سال میشه.
بله دیگه، از بعد کاغذ اخبار تا الان
فرهنگ گفتگو نهادینه نشده
مطلقا. ما یه سبقه فرهنگی داریم که دلیلش اگر به کسی بر نخورد شاید این باشه: ما گفتگوهامون در طول تاریخ یک طرفه بوده است، من بگویم شما گوش کنید. این نبوده است که من بگویم شما گوش کنید، اگر من ایرادی دارم شما به من جواب بدهید. من مثالی که میخوام بزنم شرمندم، ولی واقعیتیست که در طول تاریخ افتاده، به این مقطع ارتباط نداره. ما آموزشمون، دانشگاهامون که اخیراً این مال دوران جدیده، قبل از دانشگاه ها منبرها، مساجد، همه یک طرفه بوده. من گفتم شما گوش کردید، دیگه دیالوگ گفتگو نبوده. ما به این فرهنگ عادتمون دادند، تعمدن عادتمون دادند، و این بدترین چیزیست که اتفاق افتاده.
آزادی
حد و حصرش رو محیط، فرهنگ، جامعه تعیین میکنه. در یک جایی، در یک نقطه از کره زمین خیلی از مسائل آزاده، در یک جایی همون مسئله شدیداً ممنوعه. خب این بستگی به تعریف اون جامعه از آزادی داره. جغرافیا میتونه نقش مهمی در آزادی داشته باشه.
این پافشاری شما و این پایداری شما تو عرصه مطبوعات پشتش به کجا باید بگرده؟ یعنی چه عنصری باعث میشه که شما همچنان وایسین و کار مطبوعاتی بکنید و هیچ وقت هم ازش دل نکنید؟
عملا من خیلی خدا محورم، لطف خدا. مهمترین قسمتی که باعث شده که من این حرفه رو عاشقانه دوست داشته باشم، به لطف خدا نیاز مادیش نداشتم. من از این راه هیچ وقت ارتزاق نکردم، همیشه هزینه کردم ولی برداشت نکردم. این لطف خداست. من در این شرایطم که همچنان عاشقانه به این حرفه عشق می‌ورزم، خیلی های دیگه که از من عاشق ترند، ولی مثالی میگن که گرسنگی کشیدی عاشق یادت بره، اونها از من عاشق، خیلی سراغ برنامه عاشق ترند، ولی به خاطر مسائل مالی و مادی مجبور شدن که عشقشون رها کنن، ولی من مشکلی نداشتم. خوندن، نوشتن، دوستان خوب رو دیدن و کنجکاوی در مورد چه اتفاقی در ایران، جهان، این خبر میگذاری، همین فضولی در عالم جهان، کائنات. نظرخواهی به صورت رایج غربیش نه، ولی تلفن هایی که میشد، نامه هایی که نوشته میشد، در واقع نظرات مختلف خوانندگان دنیای سخن بودند. بعضی ها انتقاد داشتند، بعضی ها تعریف و تمجید داشتند، و اونهایی که انتقاد داشتند ما دقیقا بررسی میکردیم، حرفشون درست بود جواب میدادیم، حرفشون غلط بود باز دوباره جواب میدادیم. داریم صفحاتش هست، اصلا پرسش و پاسخ داریم، صفحات مجله، فرهنگ در واقع این مسئله اجرایی شده، جواب میدادیم. اگه اعتقاد درست بود حق با شماست، ببخشید این مطلب اینجوری بوده، اگر نه انتقادتون بیجا بوده میگفتیم به دلیل شما یه خورده مطالعه بیشتر بکنید. نظر خواهی ما در این حد بوده. سعی میکردیم که جواب منطقی بدیم. اگر مثلا راجع به مقاله آقای، با عنوان مثال بگم، آقای گلستان یه مطلبی نوشته بودند در مرگ اخوان، که اخوان اینجوری بود اینجوری بود اینها، و تعریف و تمجید از اخوان. یه قسمتش به من گفت اینجاش حق ندارید دست بزنی، یا اگر اینجاش دست بزنی چاپ نکن، یا باید همینجوری که من نوشتم چاپ کنی. من این نکتری که گفت خیلی کنجکاو بودم، گفتم استاد کجاش؟ گفت اون چی که مربوط به عاشق شدن اخوانه. گفتم باز چشم، فاکس ها اومده نگاه کرده و اینا، سری رستم به اون قسمت که اخوان نازنین عاشق میشه، عاشق زن قصاب میشه و رابطه داشته. این رابطه شوهرش آقای قصاب در جریان قرار بگیره خلاصه، و بقیه قضایی که اخوان میره زندان، میره زندان و چند سال زندان میکشه به خاطر این قضیه، و بعد میاد بیرون. این مطلب که من چاپ کردم خیلی من انتقاد کردم، آها این شخص اخوان مرده، چرا اینو چاپ کردید، چرا اینو چاپ کردید، چرا اینجوری کردید. گفتم والا اولا نویسندش من نبودم، آقای گلستان بوده، آقای گلستان عشق و ارادتش از من خیلی بیشتر اخوانه، آقای گلستان دانش اجتماعی و جامعه شناسی و هنری و فرهنگیش خیلی بالاتر از منه، نبود یه صلاح دیدی دیدن که این اینجوری به من گفتن اگر این رو حس کنید دیگه بقیه مطلب هم چاپ نکن. من دیدم حیف اون هم مطلب در تایید و در تمجید اخوان هست، این بخاطر این دیگه آبی زندگی تربیه اخوان بوده، حق داشته به این شکل عاشق بشود. به این مسئله خب مثلا به عنوان سوالی که شما فرمودید انتقاد زیاد کردن، آقا چرا این کاری کرد. بعدا گفتن اون زمان داغ بودن، بعدا گفتن چه کار خوبی کردی آقا، همونه که نقد کرده بودن. بوده دیگه کتبا بهشون جواب ندادیم، ولی شفاها اونایی که نقد داشتن اومدن اینجا نشستیم صحبت کردیم، رفتیم دیدیمشون، توجیه شدن.
شما به عنوان یک روزنامه‌نگار خیلی حوادث رو دیدید، خیلی هم سفر کردید. طول این 40-50 سال حالا اگر شما چشمتون رو ببندید و اون خاطرات رو به ذهن بیارید، چه تصاویری از جلو چشمتون رد میشه؟
تصاویر تلخ و شیرین خیلی از ماهایی که پا به سن گذاشتیم در طول زندگی داشتیم، طبیعی است. من بهترین تصویری که از زندگیم دارم زمانی بود که مثلا شخصیه، پدرم نابینا شده بود و زمان جنگ، اول جنگ بود، تمام سفارتخانه‌ها بسته بودن، اینجا هم همه دکترها گفتن دیگه نمیشه، این شبکیش پاره شد و کلا نابیناست، دیگه نمیشه. من به هر دری که تونستم زدم، به دلیل همون کار مطبوعاتی و ارتباطی داشتیم، تنها سفارتی که باز بود مثل همیشه بازه سوئیس بود. رفتم به اونجا، یه داد کردن دوستانو، ویزای سوئیس گرفتیم و پدرم بردم سوئیس. اونجا هم بر حسب تصادف و لطف خدا دوستانی بودند، از اون پروفسوری که معروف ترین پروفسوره شبکیه در جهان بود وقت گرفتن، ما خیلی سریع رفتیم، ایشون هم دستیاراش اینا سریعا همه آزمایشان هایی کردند و بعد جواب شفاهی نمیدن، ما کتما جواب میدن، گفتن دو روز دیگه شما بیاد جوابش میدید. من دو روز بعدش رفتم و پدرم بردم، جواب گرفتیم. یه آقایم که همراه ما بود فرانسوی نوشته بود، من که نفهمیدم چی نوشته، فهمیدم ولی از قیافه آقایون که این کار نمیشه، یعنی این قابل عمل نیست. اما حرفی که دکترای اینجا زد، پدرم گفت چی گفتن اینا، چی شد، چرا من نمیخوابونن. گفتن الان جا تخت خالی نیست و خلاصه بعدا چرا تخت خالی شد و اینا، بگیم بیاین و اینا، خواستم چیز نشه. تو اون مسیری که داشتیم میومدیم از بیمارستان تا هتل دیگه من تاکسی سوار نشدم. به پدرم گفتم پیاده بریم. از اینکه ظهر بود. رفتیم تو راه حرف می‌زدیم. منم دستم گرفته بودم. خب نمی‌دید دیگه. تو یک مقطعی کاملا مثلا 1 کیلومتری 2 کیلومتری نمی‌دونم. من یک لحظه تصمیم گرفتم برم چشمامو ببندم. مثل پدرم نابینا بشم و بالاخره اینجا ماشینی چیزی میاد کامیونی میاد میذاره ما جفتمون راحت میشیم. به روح خود پدرم اینه صادقانه میگم و این کاری کردم. اینقدر ماشین ها بوق میزدن پرام میکردن نمیدونم خیلی دیگه مردم آزاری کردیم. مثلا چیز غریبی توی شهر لوزان هم بودیم همچین کاری. بعد در این زمانی که من چشمم بسته بودم دیدم یک ارتباطی کسی داره با من حرف میزنه. چرا این کاری میکنید؟ مگه ما رو فراموش کردید؟ چرا زود ناامید میشید؟ خطه توهم وهم رویا چیه؟ هی دوبار سه بار میدیدم شخص رو. دید من چیز نمی کنم دیگه با پرخاش و با دستور شما این کار رو حتما باید بکنید. بدر شما چشمش خوب میشه. مگه ما بیکاریم؟ مگه ما باز کردم دیدم همه چیز یه جور دیگه شده و رفتیم هتل و مثلا من روحیم و شکلم و حالم و جور دیگه بودم. خوشبختانه دایی ما انگلیس بود اون موقع. تلفن زدم گفتم اینجوری و اینا و پدرم نشنوه. گفتم آقا اینا رد کردن نمیشه و یه دوتنه ها بفرست ما بیاد انگلیس. گفت باشه کار کرد ما رفتیم انگلیس. اما خانم تاچر نخست وزیر بود. باز لطف خدا ما اینو بردیم پلو خانم تاچر. ما هم مشکلی داشت دکتر خانم تاچر. اون هم این گزارش پزشک سوئیسی رو دید و خودشم معاینه کرد اینو گفت نمیشه. من خیالم 100% راحت بود که این کار شده نیست. گفته بود اومدیم بیرون و دایام ناراحت و تو لندن یه خیابونی است اکثر پزشکا اونجا متواشون کنار همه میذاشیم قدم میزدیم. یه دفعه من اون تابلوی دیدم نوشته چشم فلان. تو ما بریم اینجا. دایام گفت نه آبر چی اینجا بریم 150 پونی پدر فلان بی خودی بودیم. این دیگه بهترین دکتر خانم تاچر بوده. گفت آقا بریم. رفتم تو در باز کردم یه که فرش ایرانی افتاده بود پایین دم در. یارو نگاه کردم سر جوون 34-35 ساله دکتر اینه موچیش. گفتم اینجوری و اونجا گزارش فلان دادیم و خوب نگاه کرد و همه اینا رو گفت بله درست اینا به استاده من رو بی نظیرن. بذار من هم این نگاهی بکنم. نگاه کرد با دستگاه اینا و من گفت شما پسرش؟ گفتم بله. گفت بیا اینجا رو امضا کن. ما امضا کردیم و همونجا نامه نوشت و ما رفتیم بیمارستان چرچیل هاسپیتال. پدرم رو خوابوندن. دو روز بعدش اومد عمل کرد. 11 ساعت تو اتاق عمل بود. اومد بیرون گفتم دکتر چیه چجوری شد چی شد؟ گفت من مطمئنم کاری که نشدنی بوده شده چون من تنها نبودم. دوستم دیگه من کمک میکرد. بعد دو روز دیگه اومد و باز کرد. این چند تاست این چند تاست همیشه رو گفت. تمام عصبا بعد از این مدت خشک میشن دیگه پاله میشن. دو بهترین دکترهایی که واقعا بی نظیر بودن دیگه. خانم تاچر ولی دکتر معمولی نمیده. ولی این آدم لهستانی هم بود انگلیسی هم نبود پزشکی. باید خدا میخواست ما بریم پلوی این و اون اتفاق تو اون موقعی که من تصمیم گرفته بودم افتاده. این بهترین خاطری بنده بود.
شما شیفته موسیقی هم هستید؟ راجع موسیقی شما را نسبت با موسیقی چیه؟ چه کار
میکنید؟ من هر کسی رو از هر چی ممنوع بکنند بهش علاقمند میشه. این جامعه شناسی گفته. من عشق به موسیقی داشتم زمانی که دبیرستان دارالعلوم می رفتم. از موسیقی از رادیو موقع پخش میشد اینا خیلی خوشم میومد. به همین جهت تصمیم گرفته بودم برم کلاس موسیقی. ما در خیابان شهناسته اون موقع جاده قدیم روبروی سینما بلندروج میشستیم، بالاترش هم باغ سبا بود، یه آموزشگاه موسیقی بود مال آقای بهارلو. من معمولا اروپا میرفتم میدیدم این تابلو موسیقی رو. یه روز رفتم بالا و خلاصه اسم نوشتم و سنتورم دوست داشتم، سنتوری گرفتیم و آوردیم خونه. خونه ما سه طبقه بود، یعنی سوبلکس بود به اصطلاح امروزی. اون طبقه آخر مال من بود. گفتم خب من اینجا بزنم سنتور بزنم صداش پایین نمیره و کسی نمیفهمه، تو خانواده مخالف بودم. بعد از یه مدتی که ما رفتیم کلاس و اومدیم و یواشکی این سنتور رو میبردیم میومدیم، بالاخره فهمیدن که ما داریم کار مطربی میکنیم. از اون طبقه بالا سنتور رو طبقه سوم انداختن تو کوچه. و ما دیگه محروم شدیم از رفتن و آموزش موسیقی. این تو ذهن من موند دیگه، احترام پدر مادرم باید میذاشتیم دیگه، چاره ای نبود. این باعث شد که من به موسیقی غیر مستقیم علاقه پیدا کنم و از اون موقع به بعد همیشه من با اهالی موسیقی ارتباط داشتم و رفت آمد داشتم و خوشحالم از مرحوم بنان گرفته و خونساری گرفته، ادیب گرفته تا این جدیدتر استاد شجریان، آقای ناظری، دیگه همه اینها ما باشون زندگی کردم، سفر رفتم. وقتی که شما عشق به یک هنر داشته باشید، خود به خود میرید اهالی اون هنر رو جستجو میکنید، جوینده یابنده است، پیدا میکنید. خب گفتم مطبوعاتی های حسنی که دارن میتونن خوب روابط برقرار کنن، روابطشون خوبه، نه به شکل آویزون شدن به اصطلاح یا مزاحم شدن، نه. و یکی از دلایل این ارتباط هم، خب من روزنامه نویس بودم، اگه میدونستم فلان خواننده نوازنده کارش خوبه، کنسرتی داره، حتما میرفتم و بعد در موردش مطلب مینوشتم. اینا مطلب من رو میخوندن، میدونستن که من نه مغرضم نه خدای نکرده جز گروه بندی هم دیگه، اینا جز گروه خاصی هم نیستم و دارم از صداقت کارش و درستی کارش مینویسم. این خود به خود ارتباط برقرار میشه. بهترین دوستان من همین اهالی موسیقی هستند. هر روز که الان هم که در خدمت شما هستیم، بهترین دوستانی که من باشون هش و نش دارم، زندگی مسافرتی، شبانه داخل خارج، اینجا دفتر با ایناست. گروه به اصطلاح اساتید موسیقی ملی که متشکل بود از آقای پایور، خب روح شاد، بی‌نظیر، آقای جلیل شهناز، آقای بهاری کمانچه واقعا بی‌نظیر، آقای محمد اسماعیلی زرد، محمد موسوی نی و آقای شهرام ناظری خواننده. این گروه ما سال 48 تشکیل شد و در خدمتشون رفتیم به اروپا و آمریکا و به کنسرت های بسیار 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 موفق برگزار کردند. همیشه این مثلا در لندن آلبرت هال واقعا قوقا کردند. اینها در بهترین سالن های شهرهایی که رفتیم کنسرت ها همش به قول خودشون سولد آوت میشد و استقبال بی‌نظیر ایرانی ها و حتی ساکنان همون کشورها. مثلا در پاریس بیشتر تماشاچی ها فرانسوی ها بودند. چند شبی که بود، یکی از خاطرات خیلی خوب ما تو این سفر زندگی کردن شبان روز با این نازنین ها بوده. ارتباط هنوز هم برقرار با اکثر اونهایی که حالا خیلی هاشون نیستن، ولی اونهایی که هستن من وظیفه خودم میدونم که همیشه برم خدمت چون عرض ادبی بکنم، چون بیاموزم و بهشون عشق ببرزم و این عشق هم فکر میکنم دو طرف هست، اونا هم محبت دارن. چیزی که در واقع مربوطه به من، موسیقی محلی رو بیشتر از همین موسیقی ها دوست دارم. یعنی موسیقی کردی اصلا تو خون و رگ و پی و استخون بنده و همه کردها هست. اصلا اینها کردها در طول تاریخ موسیقی رو حفظ کردند که از ژنتیکی هم هست علاقه من به موسیقی. این نکته بد نیست خدمتتون بگم. شما در زمان صفویه که موسیقی آنچنان قلقم شد و بعد از داستان اعراب و حمله و اسلام و اینها، موسیقی دیگه حرام اعلام شد دیگه. کردها موسیقی رو در با واقعا یک درایت با یک سیاست در خانقاها حبس کردند ولی زنده نگه داشتند. موسیقی رو بردن در خدمت عرفان، بردن در خدمت تراویش، بردن در حفظ موسیقی رو حفظ کردند. و الان وقتی که این طبقات افتاده، ما ببینیم اگر اونها نبودن شاید ما چیزی به نام تنبور نداشتیم، چیزی به نام دف نداشتیم. ما وارثان نکیسا و باربت هستیم. آخه موسیقی اون موقعی که دو غرب اصلا نمی‌فهمه موسیقی چیه، توی مملکت ما موسیقی داشتیم، نوت داشتیم، ساز داشتیم، آوازخوان داشتیم. نمونه زندهش باربت و نکیسا. پس این تو خون و رگ و پی و ژن همه ما هست. موسیقی بد بده، موسیقی هایی که شیطانی من بهشون میگم، شما حس میکنید، گوش میکنید، نمیتونید در واقع لذت ببرید. ولی وقتی که شما یه نوع موسیقی از طبیعت رو، من مثال میارم، هر دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویست که با وی خبری هست. ناله بلبل نوت داره، ناله بلبل سکوت داره، ناله بلبل زیر و بم داره، موسیقیش دلنشینه. ولی موسیقی هایی که بنده بهش باش هیچ ارتباطی برقرار نمی کنم، هیچی نداره از اونایی که من از موسیقی فهمیدم. موسیقی از طبیعت باید دید، مال طبیعت بوده، انسان از طبیعت گرفته، از آوانوشته ها موسیقی. شعر کلاسیک ما چرا دلنشینه، چرا زیباست؟ برای اینکه در تمام این کلماتی که هست نوت نهفته است، در کلمه نوت وجود داره. باید کارشناسش باشه، باید خوانندش باشه که این نوت کلمه رو بیاره بتونه بیان کنه. شعری که بنده میخونم، شعر حافظ، غزلی که میخونم، با شعری که استاد شجریان میخونه خیلی تفاوت داره. استاد شجریان موسیقی نوت این کلمات رو فهمیده، در آورده، اینقدر زیبا میخونه که به دل همه میشینه، به دل منم میشینه. ولی من که حافظ رو میخونم و غزل میخونم، اصلا معنیش چیزی اصلا ذاتی چیز دیگه است. پس موسیقی در ذات کلمات هم نهفته است. حیوانات و پرندگان آوازخوان هم که جای خود دارن دیگه. کلهر یکی از ویژگی هاش که موسیقی ایرانی رو تونسته، که از دلایلی که من ارادت خاص بهش دارم، اینه که توانسته با یک ساز موسیقی ایرانی رو جهانی کنه. این اولین خصلتش. دو، ایشون تنها کسی است که در کانادا زندگی میکرده زمان بچگیش و اینها، استاد ندیده است، خود استاده و خودش آموخته و خودش زده و خودش اصلاح کرده. به همین دلیل کارش، سازش شبیهش که نیست، شبیه خودشه. و بعد یک، چون در غرب هم زندگی کرده، مسلط با فرهنگ غرب، آشنایی کامل داره، یک تلفیق‌های ناخواسته‌ای در ذهنش شکل گرفته، نوت‌های از اونها گرفته و اینها رو به شکل بسیار ماهرانه و استادانه‌ای با موسیقی ایرانی که در رأسش کمانچه هست تلفیق کرده. اینی که سازش به دل میشینه. ما زیاد از حد روابط ما نزدیک بود. من هم شاهد عقدش بودم، هم شاهد طلاقش متاسفانه. زندگی شخصیش دیگه اینقدر نزدیک بودیم و تقریبا میشه گفتش که اغلب شبها و روزها و نمیدونم سفر و داخل و ماخل و خارج، همه بیشتر با هم بودیم. یکی از دلنشینترین، باسوادترین، باشعورترین ولی متاسفانه خودآزارترین آدم توی عالم موسیقی ماست. به بدنش رحم نمیکرد، این خودآزاریست. برای ادامه زندگی لحظه رو در میافت، خیاموار زندگی میکرد. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. همیشه در لحظه بود، لحظه رو به فردا اصلا عوض نمیکرد. حسن بزرگ مشکاتیان، خوش باشید، شاد باشید. و این خوش باشید، شاد باشید در هر کسی پیدا بشه، کسی که کنارش باشه، خب طبیعتا رو اونم اثر میذاره دیگه. یه آدم اخموی، بد اخلاق، کم سخنه و بسیار حافظه قوی و بی‌نظیری در حفظ کردن شعر و آموختن. یعنی شعر میدونه، خودش هم شعر میگفت. شاید من 50 تا شعراشو تا میدونست خان چاپ میگرم، شاعر بود. یه مشیری و شفیع و دوستان ناظری میگفتن آقا تو بالاخره اینو به زور زورکی شاعرش کردی. و آقا شعر دیگه چیکارش کنم؟ گفت اینا شعر نیست، خیلی شعر نیست، چاپ نکن. بذار همینجوری موسیقی دام بمونه، بذار مشکاتیان بمونه.
شما اگه
مثلا
کارنامه خودتون رو تو این سال
گذشته چند بندی کنید، با چه خودتون میشونید؟ اون چه که توانستم کوتاهی نکردم. اگر کمکاری شده، کوتاهی شده، اون چه که باید انجام بدم، توانش یا شعورش یا دانشش نداشتم. هیچ وقت کامل، هیچ کسی کامل نیست. منم هیچ وقت کامل نبودم و همه ما سعی میکنیم یک روزی به کمال برسیم. اون روزی هم که کمال برسیم، رسیدن به خداست، دیگه نیستیم.